گزاری های مرتبط با استرا پرسپولیس هم بریم که به دفعات با هم دیگه صحبت کردیم در برنامه مختلف و پیشبینی های جناب علی هم اکثرش به واقعیت پیوست و الان هم ما میبینیم که صحبت از دو تا بانک هست و عملا نه این بانک ها تمایلی به این کار دارند و ما داریم به اونها یک فشاری رو وارد میکنیم که ورود پیدا کنن و در اختیار بگیرن و جالب اینجاست که از نظر قوانین هم تا اونجایی که ذهن ناقص بنده یاری میکنه اصلا بانک ها اجازه ندارن از نظر قانونی که بنگاهدار باشن. حالا این هم یک بحث دیگه است. بنابراین واقعا دیگه لاجرم باید بخش خصوصی واقعی رو فعال کرد در هر حوزه تصمیم سازی که ما دنبالش هستیم. اگه در این مورد هم نکته ای هست خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون این دو باشگاهی که شما ازشون یاد میکنید توجیه اقتصادی نداره، یعنی درآمدش
بله.
هزینه هاش نمیخونه و هر عقل سلیمی میداند که نمیتونه درآمد آنچنانی از این باشگاه داشته باشه و یا احیانا به نقطه سر به سر برسه. لذا باید همونجور که عرض کردم بسه حمایتی راجع به این موضوع
بله، بله.
که و بنده قبلا هم پیشنهاد داده بودم، باز مجدد پیشنهاد بله. دولت این دو باشگاه رو میتونه به برخی از بنگاه‌های در حقیقت خصولتی واگذار کنه، نه اینکه بفروشه
بله.
واگذار کنه، یک برنامه 3 ساله تا 5 ساله برش تدوین بکنه که ظرف این 3 سال تا 5 سال به یک شرایط و موقعیتی برسه،
البته به شرطی که اون بنگاه خواهان باشن دیگه.
همین
بولن به زور ما چیزی رو نخواهیم.
بله درسته. لذا اگر این اتفاق رقم بخوره و برنامه در نظر گرفته بشه، چرا که در حوزه مجوز حرفه‌ای یکی از موضوعاتش اینه که باید باشگاه‌ها برنامه داشته
باشه. بله بله.
لذا این برنامه رو اگر ارائه بدن و بعد از 3 یا 5 سال برنامه
درست
باید مهیا شد برای فروش سهام، چه به بلوکی چه به صورت سهام خورده، اون موقع برن و اقدامات رو
درست. بسیاری خیلی ممنونم مهندس آشتیانی عزیز از اینکه مثل همیشه محبت دارید، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید.
یا علی، خدا نگهدار شما.
خدا
از خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت شما به برنامه امروز به اضافه ورزش تا فردا و برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شما رادیو ورزش رو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا تهران است. شبکه رادیوی ورزش. برنامه ای که میشنوید بازپخش جهان ورزش است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، خوش آمدید به جهان ورزش کشتی.
Sure. برتر اعلا افسر لولا واحد گویا علی خضر مقدر شاه مؤخر برهم سرور علی.
خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم از طریق برنامه جهان ورزش ویژه کشتی خدمت شما شنوندگان و علاقمندان به این رشته پرطرفدار باشیم. موضوع محوری صحبتامون حول و حوش محور رقابت کشتی قهرمانی آسیا 2024 در بیشکه که قرقیزستان هست. شما عزیزان هم میتونید با دو شماره تلفن 220-213-87-88 با ما در تماس باشید. شما هم اگر در خصوص این رقابت ها نکته دارید با ما از این طریق در میون بگذارید. خب رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا به میزبانی شهر بیشکک در کشور قرقیزستان قرار هست که برگزار بشه. شما علاقمندان کشتی میدونید که این هفته پنجشنبه و جمعه رقابت‌ها در بخش کشتی آزاد برگزار میشه و در هفته آینده هم قرار هست که رقابت‌های کشتی فرنگی رو داشته باشیم. البته در ادامه همین رقابت‌ها یعنی با فاصله چند روزه قراره که رقابت‌های گزینشی المپیک هم برگزار بشه. یه مقداری بین نفراتی که شرکت کردن اونهایی که قراره در قهرمانی آسیا شرکت بکنن چه تو آزاد چه توی فرنگی تو برخی از اوزان با اونایی که برای گزینشی المپیک شرکت کردن تفاوت هست. حالا اینا رو توی برنامه راجبش حتما صحبت خواهیم کرد. اما طبق برنامه های اعلام شده رقابت کشتی قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان قراره که در واقع از پنجشنبه 23 فروردین ماه آغاز بشه که حالا در ادامه روزهای مختلف و اوزان مختلف و ساعتهاشو خدمتون عرض خواهم کرد.
شگفت‌انگیزترین واقعه برای کشتی جهان میتواند این باشد که ایران در یکی از دوره‌های قهرمانی کشتی آزاد آسیا روی سکو نرود. مشهورترین واقعه همه ادوار کشتی آزاد آسیا این است که ایران روی سکو باشد و هیچ وقت از آن دور نمی‌شود، حتی وقتی بهترین تیم‌های خود را به قاره آسیا اعزام نمی‌کند. تیم‌های ایران با دستیابی به 29 قهرمانی، 5 نایب قهرمانی و 2/3 در طی 36 دوره برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد آسیا، چشم نوازترین تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های قاره‌ای بودند. کشتیگیران آزادکار ایرانی در طول تاریخ برگزاری رقابت‌های آسیایی به 255 مدال رنگارنگ رسیدن: 142 مدال طلا، 47 مدال نقره و 66 مدال برنز در ادوار گذشته نصیب کشتیگیران آزادکار شده است. از این بین 60 نفر از کشتیگیران بیش از یک مدال کسب کردند که جالب توجه است. بیشترین تعداد مدال کشتیگیران ایرانی در تاریخ این پیکارها را زنده یاد علیرضا سلیمانی کسب کرده با 5 طلا و 1 نقره. پس از او محمد حسن محبی و رسول خادم با کسب 5 مدال طلا شاخص‌ترین کشتیگیران آزادکار تاریخ ایران هستند. محمد حسین محبی، علیرضا حیدری، فردین معصومی و احسان لشکری هم هر کدام 4 مدال زرین از کشتی آزاد آسیا به دست آوردند. مجید ترکان، بهروز یاری، محمد رضا توپچی، مسعود اسماعیل پور، رضا یزدانی، پرویز هادی، علیرضا کریمی و یدالله محبی هم سه طلای آسیا بر سینه دارند که کریمی در دوره قبلی رقابت‌ها هم حضور داشت و نقره ای شد. اویس ملا با سه نقره بدشانس‌ترین کشتیگیر کشورمان بود که در فینال‌ها همیشه مغلوب شد. ایران برای 30 قهرمانی تیم فاتح رقابت‌های قهرمانی کشور را به بیشکک برده که ابراهیم خاری، امیر محمد یزدانی، هادی وفایی پور و امیر حسین زاره اولین باری است در کشتی آزاد بزرگسالان روی تشک می‌روند و حسین ابوذری دوره قبلی حذف شده. محمد نخودی یک برند از این مسابقات دارد و رضا عطری، رحمان عموزاد، امیر حسین فیروزپور و محمد حسین محمدیان سابقه کسب طلا را دارند. راستی برای یک قهرمانی دیگر و بالا رفتن جام بر فراز دستان ایران در آخر هفته آماده ای؟
خب از همکارم ایمان آرزه عزیز ممنونم که تاریخچه حضور آزادکارانمون رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا در این بخش صوتی که تقدیمتون شد به اطلاع شما رسوندن. اما خب نفرات در واقع تیم اعزامی کشورمون به رقابت‌های قهرمانی آسیا رو هم ایمان اشاره کرد. در 57 کیلو نماینده ما ابراهیم خاری هست، 61 کیلو ابراهیم خاری خب دفعه اولش الان داره در تیم بزرگسالان ما به رقابت‌های آسیایی اعزام میشه. رضا عطری در 61 کیلوگرم، رحمان عموزاد یا رحمان بیرحم که در وزن 65 کیلوگرم همه رو منتظر گذاشته برای اینکه یه بار دیگه یه طلای دیگه صید بکنه و باعث خوشحالی ملت ایران بشه. 70 کیلوگرممون امیر محمد یزدانی، جوان فوق‌العاده کشتی ما. 74 کیلومون حسین ابوذری که در دوره قبلی حذف شد متاسفانه. محمد نخودی در 79 کیلوگرم نماینده ماست. هادی وفایی پور در 86 کیلوگرم، امیر حسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم و محمد حسین محمدیان در وزن 97 کیلوگرم که سابقه مدال هم از رقابت‌های آسیایی داره و امیر حسین زاره در وزن فوق سنگینمون یا 125 کیلوگرممون که اینا نمایندگان کشورمون به عنوان تیم ملی کشتی آزاد ما هستن که در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت میکنن. میدونید که آقای محسن کاوه هم در حال حاضر سرمربی تیم ملی کشتی ما هست. آیان مهدی تقوی، رضا افسری و ابوذر اسلامی هم مربیانی هستن که به آقای کاوه کمک میکنن تا بچه ها بتونن تمرینات بهتری داشته باشن و در کنار تشک هم به در واقع کوچ بچه ها میپردازن. باید خدمتتون بگم ما در این دوره از رقابت ها داور هم به عنوان نماینده داریم از کشورمون، اون هم آقایان نیما صادقی، سعید عباسی، مهدی بشیرزاده و کامران سلطانی‌زاده هستن. 4 داور خوب ما، داور درجه 1 ما که در این دوره از رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا نمایندگان جامعه داوری ایران در این رقابت ها هستن. برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم.
فراتر از یک ورزش، آمیخته با عشق، بلند آوازه و تاریخ ساز، عزت آور و غرور آفرین، کشتی ورزش ملی ایران. سه‌شنبه ها با کشتی باشید در جهان ورزش. ویژه ورزش اول ساعت 9 تا 10 صبح به پهنای دل عاشقان کشتی بشنوید.
زمانی برای کشتی گرفتن دیر نیست.
منتظریم تا از کشتی بگویید. 220-21-387 220-21-388 و پیام بفرستید به کشتی 30306.
برادر من، برادر من، خوش به حال برادرت، خوش به حال مادرت، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من تا اینجای برنامه در واقع با توجه به اینکه حسن آقای عبدالله شمپور الان در استودیو کنار من هستن جسارت کردم و به جای ایشون در واقع برنامه رو آغاز کردم. الان هم کردن که من باشم کنار دستشون.
خواهش می‌کنم، لطفاً.
خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما. اومدید دست درد
نکنه.
همسران گرامی و شنوندگان دوست داشتنی و عزیز،
زنده باشید. ما موضوع محوری رو از انجام خودت هم در جریان هستی دیگه، راجع به رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا در بیشکک شروع کردیم. اگر نکته ای الان
نداره
تا پیش از این که حالا مهمان تلفنیمون بیاد پشت خط میشنویم.
عالی، بله، خدمتتون عرض می‌کنم که خب توضیحات مقدماتی هم که اشاره کردین رو من شنیدم، کاملا درست و خب با توجه به اینکه این رقابت‌ها به اندازه مسابقات هر ساله قهرمانی آسیا مهم نیست، حقیقت ماجرا اهمیت داره قاعدتا چون در تاریخ کشتی کشورمون ثبت میشه، ولی خب فراموش نکنیم ما بعد از این مسابقات از 31 مسابقات گزینشی رو داریم تو 5 وزنی که سهمیه نگرفتیم در آزاد و فرنگی و قاعدتا تمرکز کادر فنی ما روی مسابقات گزینشی هست که اتفاقاتی که در گزینشی اروپا افتاد نشون میده که اگر در اینجا نتونیم انشالله، در واقع امیدواریم که این اتفاق بیفته و سهمیه‌ها رو بگیریم، کارمون خیلی سخته برای مسابقات گزینشی جهانی و لازمه که بچه‌ها تمام سعیشون رو بکنن که در همین بیشکک که مسابقه قهرمانی آسیا برگزار میشه و بعدش مسابقه گزینشی هست، هر 5 سهمیه رو پر بکنن. خدای نکرده اگه نتونیم سهمیه رو بگیریم، واقعا کارمون سخته. مثلا در وزن 74 کیلوگرم دو ستاره نامدار کشتی جهان، هم فرانک چامیزو هم سالکازانوف، تیمورا سالکازانوف، هر دو سهمیه نگرفتن.
بله.
و یونس امامی اگه نتونه در سهمیه آسیایی موفق عمل بکنه، حالا کار خودش یا نماینده ما در 74 تا خیلی دشوار میشه. همینطور در بقیه اوزان، حال خوشبختانه روسیه و آذربایجان به عنوان دو رقیب اصلی ما در کشتی آزاد سهمیه‌شون رو پر کردن.
بله.
منتها هنوز در کشتی فرنگی اونها هم ضعف دارن. قاعدتا کار ما خیلی سخته. امیدوارم بچه‌ها بتونن در گزینشی آسیایی در قرقیزستان کارو تموم کنن.
به امید خدا. اما یه مژده بدیم خدمت شما شنوندگان عزیز، الان قصد داریم گفتگو بکنیم با اولین مدال‌آور تاریخ رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا در کشورمون، آقا صبحان روحی بزرگوار، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای روحی درود بر شما. قربان
استاد روحی، سلام.
علی هستم،
زنده باشید.
سلام علیکم.
خوب هستید؟ ارادت مندی. آقا جان خوشحالیم صدا شما رو میشنویم.
مخلصم استاد. خواهش میکنم آقای روحی گرامی، فکر کنم دقیقاً 45 سال گذشته دیگه از اولین حضورمون و ثبت اولین مدالمون توسط شما
بر مسابقات شرندر میفرمایید دیگه.
بله بله
بله بله بله.
1979 بود یا؟
بله تقریبا به تاریخ ایران از میشه 58
بله درسته. بله 58
میشه. بله یه اشاره میفرمایید در مورد مسابقات، اصلا وقتی قرار بود که تیم ها اعزام بشه مسابقات اولین دوره اردوی برگزار شد یا سرمربی تیم ملی اون زمان کی بود آقای روحی؟
آقای صنعتکاران بوده.
بله خدا حفظشون.
بله بله خدا حفظشون.
بله و مسابقات در واقع انتخابی گذاشتن یا در واقع جمع شد تیم؟
تقریبا جمع شده مثل اینکه ما عضو بودیم، بعدم چند تا تیم ها رو جاوجه کردم، تیم ملی رو فیکس ها گذاشتن، رفتیم گرندر انداختن. بعد از چیز بود اولی مسابقات بعد از انقلاب بود تقریبا.
بله بله
تصمیم که ما هستن
بعدش هم خوب.
آره
در واقع تو اون وضع شما بدون انتخابی تشریف بردی همراه تیم ملی بودین، درسته؟
من انتخاب، آره من چند کشتی گرفته بودم. من اون سال و اصلا تقریبا مثل اینکه ستاره مسابقات لیگ کشوری هم شده بودم.
استاد نمیخواست اشاره بکنه که ستاره مسابقات بود.
از نظر آمادگی تقریبا من خب آمادگی زیادی داشتم.
بسیار.
خب متاسفانه این رفتن هندوستان با غذاهای اونجا چیز نداشتیم، غذای پرپلپل و تشکیلات اینا با همون غذای اونا بچه ها رو تغذیه کردن. ما متاسفانه حساسیت نشون داده بدن ما که تمام وزن ما از آب بدنم به صورت بالاچا چیز آمده سال وزن.
بله.
6 کیلو 5 کیلو وزن افت داشتم، همه از آب بدنم در رفته بود که ما وضعی بسیار ناهنجار داشتم که آقای صنعتکاران رفت دکتر آورده اینا که در واقع ما رو این مقدار ریکاوری کرده که ما بدون اینکه رژیم بگیریم سروز بودیم. از آقای بدرم رفت.
بله.
بعد دیگه با هم وضع آمدیم کشتی گرفتیم که خب البته کشتی با همون کشتی دیگه نتونستیم کلمون جمع جور کنیم باختیم. بعد بعد الحمدلله خوب بودیم و بعد مدال به اندازه دست خالی برنگردیم به تمام مردم کشورمون نباشیم.
اعالی کشتی شما رو میشناسن. بله بزرگ همه ما هستیم. سالهای سال سابقه داریم توی در واقع عرصه سازندگی به خصوص از برادران طیبی گرفته خیلی ها خیلی ها منظر شما بودن واگذاری ها هیچ کس فراموش نمیتونه بکنه تلاش های شما. بله بله تقریبا همه کشتیگیران بزرگ مازندران پیش شما کشتی گرفتن.
بابک
نوزاد. بله بله
اینا هم چگرهای خوب قهرمانی کشور و فلاینا خوب زیاد بوده ولی خواهی اینا که عضو ملی بودن آسیای جهانی اصلا از آیت واگذاری آقای کنم نرماز کنیم
که بابک و بهنام و
حاجی زاده
مهدی حاجی زاده
در خدمت
اینا همون موقع من خاطرم هست در واقع توی اخبار که بعدها مطالعه میکردیم اشاره میکردن که الان هم در واقع مربیگری میکنیم استاد یا نه؟
نه من شاگردام آمدن که بازنشسته کشتی شدن ما جار دادیم به اینا گفتم آقا شما دیگه و حال جمع
فکرم در شهر به شهر میرفتین آموزش میدادین استاد؟
بله من از سبادکو شیرزیرا تمرین میدادم شیرگاه تمرین میدادم بعد پیلاکولا دوبار و امشهر من همینجا رو تحت پوشش قرار میدادم تا اونجا که توان داشتم حدود 20 سال به عنوان یه مربی که به حال نه یاد شاگردام یک قران عضویت گرفتم زمانی که بچه آمدن از شاگردا که وزیری میکردن از شاگردا پول میگرفتن من استفا کردم رفتم گفتم من نمیتونم از ورزشکار پول بگیرم باید کار کنم.
داره.
من میخوام کار کنم باید که این بچه بدونه که مثلا چی من دیگه نمیخوام که باید پول بگیرم سر این, آره سر این چیز بکنم اینم به من میگه آقا من دارم به این پول میدم که مربی بخرم.
داره.
من یک دینار مدیون شاگردام الحمدلله نیستم تا اون جایی که کار کرده اگه تربیت دادین یه مبلغ پول شستشوی لباس ما میدادیم میداد نداد نمیداد که ما هم به حال چه میکردیم با تمام وجود خدمت میکردیم.
اصلا برگرد مسابقات به کی باخته بودین تو همون اولین دوره؟
من اولین کشه به هند خوردم با هوای آزاد بود و بعد با اون وضعیت جسمانی که برای من احساس داره اون باختم که کشتی های بعدی رو تقریبا تازی پدرم
هندی های پولیتیکی استاد استفاده کردن که از اون غذاهای تونشون و اینا استفاده کردن که چون شما رقیب خودشون بودین دیگه.
آره دیگه بچه های که باش که آمار میتونن دو صورت میتونن که آقا این غذاها رو ما رو چیز کنن دیگه. بعد که ما تیم بودیم به امار مربی رفتیم هندوستان سال مربی شدم
دیگه تجربه داشتم
ما سریع به نماینده ایران در اونجا صحبت کردیم که غذای ما
غذای ایرانی بهتون بدن.
آره غذای ایرانی بدن
یا فلفل نریزن.
آره غذای ایرانی غذا واسه ما سرو میکردن و میآوردن.
بله
حالا اینا هم که تقصیر نداشتم ما اون غذا رو خود این حساسیت نشون دادیم.
فقط شما استاد حساسیت نشون دادید یا بقیه اعضای تیم هم بود؟
تقریبا آره تو که بچه ما من حساسیت شدم آقای قناتیان دکتر آورد و بعد دکتر دروی ما اون داده که منده تحساسیت بوده اینا.
بله. چه شانسی آوردن کشتیگیرای اون سال شما تازه حساسیت نشون داد بدن تو 5-6 کیلو آب بدن کشیده شد باز مدال آوردن.
اشاره میگم بدون رژیم رسیدم باز سر وزن کم کرد. بعد اصلا چند روز اردو برگزار شده بود اون موقع
حدود یه هفته تقریبا آره کم جور منتردن و ما
الان میبینید وضعیت اردوها رو بالاخره امکانات و ماساژور و دکتر تغذیه و بالاخره
نه اینا نه. که خبر اینا بود اونجا اون زمان که زیبای خواهر ورزشگاه رو همه کرساخته بودن و می آمدیم اردو هم برحال یک سری مسائل هایی که مثلا ورزش از سنتی پس تقریبا آمده بود برای مثلا چیز آره به حرفی سنتی مساکی برای آره سرزدان برنامه چه شده ما دیگه همون حالتی که مثلا تمرین میکردیم خب یک سری تجربه خودمون به دست آوردیم که فیگوری بازی میگیریم فیگوری کم کنیم چقدر از آب بدن کم کنیم چقدر از نمیدونم چربی بدن کم کنیم اینا، خواهی سری چیزا خودمون رو تجربه خودمون پیدا کردیم
بر اساس تجربه بهش رسیدیم.
آره بعد به این رسیدیم، خودمون عملی بهش وارد شدیم کردیم اینا. ولی خب اینا یه برنامه گرفته بودن از مربی روز، من به خدا آوردن اونو برنامه رو چهار میکردن روی ورزشکار رو ما پیاده میکردن. یه ورزشکار مثلا تز کنه آمده اردو تا روز اول اردو تا آخر اردو همون شیوه تمرین میدادن. یه مثلا فرض کن آخرهای مسابقه باسکت بچه ها ریکاوری میکردن، یه مدار جمع جور میکردن، بعضاشون تحت فشار بودن، اینا باعث که مثلا چی بخورن، چی کار، چی جوری باید تمرین کنن، فشار تمرین چقدر باشه، اینا رو متاسفانه تا روز آخر به ما همین فشار رو برای المپیک و برای مسابقات بلنگ ما رفتیم، روز سه جلسه تا روز آخر تمرین مسابقه با ما این فشار رو می آوردن که بدنای ما خالی کرده بتونه این ریجی. ما روزی که می رفتیم سر مسابقه، من واقعا برای سختساری که اونجا یه کشتیگیر ژاپنی که کشتی داشت که تا واقعا تا گردنش ما نمی شد بعد هشت دقیقه دقیقه هشت پان گرفته که بدنش خالی کرده آمده با اون باخت، یعنی خودش به این نگاه میکرد خجالت میگشید. اون صبح من به این باختم
بنده خدا آقا رضا با اون حیبت
به یه سلامتی بده بشی شالله.
آره اینجوری تقریبا یه مقدار با چهار شیوه تمرینی ما یه مقدار روی چیز شدن نه به روز رو شدن نبود.
الان یه نیازی
حالا خواهم مربی هم آگاهیشون بهتر شده خود شده ما الان
بی نیازیم از مربی خارجی، تازه مربی هم داریم میدیم به کشورهای دیگه که شاگرده شما خسرو نژاد همین الان در چینه داره آموزش میده. استاد روی اگه بخواید یه قیاسی بکنید نظر فنی کشتی اون زمان با الانو، همونطوری که الان خیلی از پیشکسوتان ما اعتقاد دارن که اصلا قابل قیاس نیستن، در کمال احترامی که به نسل کنونی و برخی در واقع ستارهای جهانی ما مثل حسن یزدانی گذاشته میشه که واقعا متمایزن، ولی اشاره میکنن به نسبت همان زمان از نظر فنی چهرهای قدیمی خیلی قابل تر بودن، درسته؟
بله، این که اصلا سوال چیز نیست. آقای مرکوشی الان اگه واقعا ما مثلا آقای موحد تو دنیا کم داریم فنی، یا مثلا افرادهایی که مثلا اون دوران کشتی میگفتن کشتیگرهای بودن که از نظر فنی بد بودن، ممکن از نظر قابلیت جسمی نتونستن، مارد نبودن چجوری بدنسازی کنن چیکار بکنن. الان از نظر بدنسازی بچه ها جلو هست، اما از نظر تکنیکی عقب
هست. استاد روی من به خاطر اینکه زیادم مصدد وقت ازتون نشیم آخرین سوال ازتون بپرسم، در گذشته ما یک کلکسیونی از فنون مختلف رو موقعی که کشتی شروع میشد توسط کشتیگیران ایرانی میدیدیم که به نمایش گذاشته میشه، اما الان با توجه به اینکه خب کشتی روز به روز داره پیشرفت میکنه و رو به جلو داره حرکت میکنه، اما ما خیلی دیگه خیلی از فنون رو نمیبینیم که کشتیگیران به نمایش در بیارن. چه بکنیم که کشتیگیران ما توی در هنگام مسابقه روی دوشکه میرن سعی کنن بیشتر از اون فنون زیبای کشتی بهره ببرن و امتیاز کسب کنن، نه اینکه فقط مدیریت زمان داشته باشن یا با هول دادن ها مخصوصا تو سنگی وزن کسب امتیاز بکنن؟
ببین فرمایش جناب عزیزم، ببین کشتی هم زمانش کم شده، همین که بچه ها محافظه کار شدن یه مقدار باقل بچه ها هست پرنی که مثلا یارو میگه آقا تو برو زیر بگیر، این بچه میره گیره میگیره
ادامه شو دیگه نمیدونه.
آره اون بچه اون جایی که گیر میکنه را هم مربی های متاسفانه گیری کار را نمیدونن، اینجا زیر گرفته چرا خیمه میخوره، چرا کندی میشه.
بله
اینجا را مربی های ما خدایی من حالا همینطور داره میبینم، چرا حسن یزدانی نمیتونه زیر بگیره مثل همسال این پسره، چه راحت میاد از این زیر میگیره، چه راحت به پاش میرسه.
بله
اینا مثلا هنوز گاردگیری آقای حسن آقا با تمام وجود که من احترام برایش قائل هستم، واقعا بچه زمکت با تمام وجود شجاعت کشتی میگیره، اما خیلی نقص فنی. اگه این نقص فنی رو میتونستن مربی های ما باسه چیز کنن برطرف کنن، این بنده خدا هیچ وقت به اون کشتیگیر آمریکایی